دستاورد.
به نام خدا. سلام به شما مردم ایران. با برنامه دستاورد از رادیو ایران به مدت 25 دقیقه همراه شماییم. امروز دوشنبه 16 بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی برابر است با 18 جمادی الاول سال 1439 هجری قمری و مطابق است با 5 فوریه سال 2018 میلادی. امروز 5 روز از دهه خجسته فجر. این دهه فرخنده رو به همه شما مردم ایران زمین تبریک میگیم. در برنامه امروز دستاورد قصد داریم از دستاوردهامون در حوزه نانو فناوری صحبت کنیم. با ما همراه باشید. فناوری نانو توانسته در کنار ایجاد صنایع جدید باعث توانمندسازی و رقابت پذیر شدن صنایع موجود در کشور بشه. چنانچه در 8 صنعت مهم کشور، شامل صنایع ساختمان، خودرو، نفت و پتروشیمی، نساجی، دارو، آب و فاضلاب، صنایع برق و نیروگاهی و کشاورزی و بسته‌بندی از این علم نوظهور استفاده شده. در کشور ما فناوری نانو طی سالهای گذشته رشد بسیاری مخصوصاً در عرصه پزشکی داشته. اخیراً با عرضه داروها و روش‌های جدید مبتنی بر فناوری نانو برای درمان انواع بیماری‌های صعب العلاج از اون استفاده میشه. نتایج بررسی مقایسه‌ای میزان پیشرفت ایران در فناوری نانو رو نشون میده. در حال حاضر ایران در عرصه فناوری نانو عقب نیست، بلکه نسبت به بسیاری از کشورها پیشرفت خوبی هم داشته و به سرعت به سوی اهداف ترسیم شده در حوزه علم و فناوری در سند چشم‌انداز 20 ساله گام برداشته تا به جمع 15 کشور برتر جهان در حوزه فناوری نانو بپیوندد. روزتون بخیر باشه همراهان عزیز و شنونده. در این بخش از برنامه دستاورد چند خبر درباره دستاوردهای حوزه نانو براتون خونده میشه. همکارم آماده هستن تا این خبرها و دستاوردها رو به سمع شما برسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ
پژوهشگران کشورمون موفق شدن دانش فنی تولید گاما آلومینای نانو ساختار با کیفیت مرغوب رو
که هنگام خراش اگر در آب فرو برده شود لایه روی اون جدا شده و زیر آن سطحی سالم و بدون متن
خبر آمده. این داروها اغلب برای درمان بیماری‌های صعب العلاج مانند سرطان، ام اس و غیره مصرف.
حوزه نانو برخی از شرکت‌های دانش بنیان محصولات مرتبط با این حوزه را در این نمایشگاه عرضه کردند.
با استفاده از اون میشه با دقت و کیفیت بسیار زیاد زیبرالات و دیگر.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام، من آریا طاهری هستم و در این بخش میخوام چند خبر درباره دستاوردهای حوزه نانو براتون بخونم. بریم به سراغ برگ اول. در سال 1388 پژوهشگران با استفاده از فناوری نانو روغن موتوری ساختند که طول عمر موتور را افزایش و مصرف سوخت را کاهش میده. این روغن موتور با استفاده از فناوری نانو برای اولین بار در جهان ساخته شد. محققان ایرانی در سال 1391 موفق به ساخت نانو الیاف رسانای مغناطیسی شدند. این فناوری که در جراحی‌های اعصاب و ترمیم سلول‌های حسگر بدن کاربرد داره، این امکان را فراهم می‌کنه تا بتوان با تولید رشته‌های عصبی مصنوعی و دستگاه‌های بیولوژیک بسیار کوچک، حسگرهای شیمیایی هوشمند تولید کرد. به کمک این دستاورد بزرگ علمی، می‌توان محصولات بسیار متنوعی با کاربردهای ویژه و منحصر به فرد تولید کرد. اما بریم به سراغ برگ سوم. محققان ایرانی همچنین با کمک نانوذرات دستگاه‌های دارورسانی طراحی کردند که نتایج مطلوبی در کاهش عوارض و درمان مؤثرتر بیماری‌های سرطان داشته است. این طرح با هدف تولید دارویی با خواص توقف فعالیت سلول‌های سرطانی و کم کردن تأثیر و عوارض جانبی اون با موفقیت اجرا شده. اما در برگ بعدی بهتون بگم که در سال 1390 اعلام شد که با تلاش محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران، نخستین بار در جهان در روش کاملا ابداعی و جدید با استفاده از نانوذرات عمل ترمیم اعضای آسیب دیده خاص نظیر نخاع و اعصاب با موفقیت انجام گرفته. در موفقیت دیگر در همین سال در حوزه فناوری نانوپزشکی، پژوهشگران ایرانی توانستند به کمک مهندسی بافت سلولی و با استفاده از الیاف نانو کبد مصنوعی تولید کنند. این روش در تولید عروق مصنوعی نیز با موفقیت اجرا شده است. در اردیبهشت ماه سال 1395 با لغو تحریم‌های ایران، نخستین محصول نانو از کشورمون به کره جنوبی صادر شد. رتبه جهانی ایران در بخش فناوری نانو از 7 به 6 رسیده است. اما موفقیت‌های دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در فناوری نانو در بخش‌های دیگر از جمله در بخش صنایع و تولیدات صنعتی نیز چشمگیر بوده است. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به تولید شیشه های هوشمند با استفاده از فناوری نانو اشاره کرد. این محصول که با کمک پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تولید شده است، خواص فیزیکی با کاربردهای مختلفی داره. با استفاده از این فراورده نانو می توان از ورود تابش های ماورای بنفش به محیط و عوارض تخریبی اون بر پوست و اشیا جلوگیری کرد. اما بریم به سراغ برگ آخر. در طی هفته‌های اخیر تولید کنندگان شیشه و آینه‌های نانویی در ایران موفق شدند محصولات خودشون رو به 35 کشور در قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا صادر کنند. این محصولات یک لایه با ضخامت نانومتری داره که در پنجره‌ها و نماهای ساختمون برای کنترل گرما و سرما و همچنین تولید شیشه‌های دوجه‌داره با ضریب انتقال حرارتی پایین به کار میره. تمام اون چیزی که گفتم قطره ای از دریای بیکران پیشرفت هایی بود که متخصصان کشورمون طی این چند سال در حوزه فناوری نانو تونستن به دست بیارن. ممنون که با من آریا طاهری در این بخش همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.
اگر موافق باشید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای نوید دانشور و گزارشی رو که برای این بخش از برنامه تدارک دیدن به اتفاق بشنویم.
شنوندگان گرامی سلام، امیدوارم صمیمانه‌ترین شادباش‌های منو پذیرا باشید. لابد خاطرتون هست که در گزارش‌های مختلف در مورد علم فناوری نانو همکلام شدیم با افراد گوناگون و این بار هم میخواییم راجع به دستاوردهای نانو فناوری بپرسیم، ببینیم که علم فناوری نانو چه دستاوردهایی برای میهنمون داشته. از نانو چه تعریفی داری؟
10^-9.
یعنی چی؟
خیلی ریز، اجزای خیلی کوچیک در مقیاسای خیلی ریز.
فکرم میره سمت فناوری و تکنولوژی، چیزای جدید باش بسازن و به قولی چیزای مدرن تر که حالا مثلا تو علم امروز بیشتر به کارمون بیاد، یا مثلا یه سری نواقصی که از تکنولوژی قبلی مونده اونو بتونن با فناوری های نانو جبرانش بکنن.
همین نانو ما شنیدیم که مثلا قطعات مولکولی رو میان ریز میکنن و باش سیستم میسازن. حالا توی بحث لباس میشه مثلا برای لباسایی که ضد نفوذ استفاده بشه یا تو هر قسمت دیگه.
مواد رو به ابعاد 10^-9 نانومتر به اون ابعاد وقتی میرسونن خواص مواد تغییر میکنه، ممکن تو صنایع دیگه کاربرد داشته باشه، مثل وسایل روزمره‌ای که هست از کرم ضد آفتاب گرفته تا همون سوخت موشک.
علم دسترسی به نانو چه فرایندی بر ما ایجاد کرده؟ چه تغییراتی تونسته ایجاد کنه؟
انگار از آینده مثلا دارن نشون میدن. یاد این چیزا میافتم که مثلا توش خیلی از چنگم بهش تکنولوژی نانو صحبت میکنم.
خب فکر میکنیم با پیدایش علم فناوری نانو چه خدماتی به زندگی امروز بشر ارائه شده؟
خب مطمئنم با پیشرفت علم مسائل جدیدی از زندگی بشر، چیزایی که باعث پیشرفت میشه، اونا میاد کشف میشه.
در مورد متریال هایی که شنیدم با نانو ساخته میشه، خیلی هم مدرنه. خب همین فیبرایی که فکر کنم بیسشون هم اکثرا پتروشیمیه، مواد پتروشیمیه، ولی خب فکر کنم تکنولوژیکالش با نانو انجام میشه و مثلا سیستم آکوستیک صدا رو میتونه کنترل کنه، نمیدونم عایق حرارتی باشه، اینجور چیزا رو شنیدم.
قطعا تحولای بزرگی در پیش داره، به کمک رشته‌های مختلف میتونه بیاد ابزارش رو بسازه و خیلی کار غیر ممکنه ممکن کنه دیگه. مثلا ما خودمون تو حیطه پزشکی قطعا خیلی از وسایلی که میتونن نانو بسازن که بتونه داخل رگ نفوذ کنه، مثلا رباتایی که مثلا با این فناوری خب خیلی کاربرد داره دیگه. بسته مثلا تداخلات تهاجمی کمتر میشه، وسایل ریسر با استقامت بالاتر میتونیم استفاده کنیم، نخهای بخیه.
پاسخگوی متریال ساختمونه مدرن امروزیه دیگه، از همه لحاظ، از لحاظ قیمت. ویژگی هایی که باید حفظ کنه حریم یه مکان رو توی یک ساختمون، مثلا حالا برج باشه، حفظ کنه اینجا فکر کنم. سیستم تکنولوژی هر روز تو زندگیش جریان داره، هوش مصنوعی ممکنه تو زندگیش تأثیر بذاره، در کل بسیار چیز مهمی و مناسبیه. قطعا هم لحاظ اقتصادی تونسته به صرفه تر باشه، هم لحاظ تکنولوژی و تکنیکال دیگه، از همه لحاظ.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه دعوت میکنم گفتگوی من رو با کارشناس محترم این بخش از برنامه بشنوید. آقای دکتر جلیل آزاده زعیم، کارشناس واحد بازار ستاد نانو، میهمان این برنامه هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای محترم، در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. این برنامه رو اختصاص دادیم به دستاوردهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمون. میخوایم بدونیم با توجه به حوزه فعالیت شما که در ستاد نانو دارید فعالیت میکنید، تو این 14-15 سالی که فعالیت های ستاد نانو جدی تر شده، مهمترین دستاوردش چه بوده برای کشورمون؟
بله، بعد از تأسیس ستاد نانو تو سال 1384، مهمترین وظیفه‌ای که به ستاد سپرده شد تو قالب برنامه راهبردی اول این بود که بتونیم کمک بکنیم که زیرساخت های این فناوری توی یک کشور شکل بگیره. این زیرساخت ها تقریبا توی 4 تا حوزه کلی خلاصه میشه کردش که ایجاد شد. کمک به ایجاد رشته فناوری نانو تو گرایش‌های مختلف تو دانشگاه‌ها. خب ما تا قبل از این، یعنی تو سال 83، رشته نانو رو تو رشته‌های دانشگاهی نداشتیم و همینطور گرایش‌های مختلفش رو. بنابراین اولین کاری که تو اون بازه زمانی انجام شد این بود که با همکاری وزارت محترم علوم، این رشته و گرایش‌های مرتبط با اون جزء سرفصل‌های و دروس در واقع رشته دانشگاهی قرار بگیره.
بله.
به تبع اون کمک کردیم که توسعه منابع انسانی انجام بشه، همینطور توسعه علم و فناوری و آگاهی بخشی هم بقیه برنامه‌هایی بود که تقریبا از همون ابتدای شکلی ستاد و تا سال 1394 انجام شد و الان هم ادامه پیدا کرده. برنامه دومی که ستاد نانو از سال 94 در واقع تو اولویت کارهاش قرار داد این بود که بتونیم از این زیرساختی که تو حوزه تولید علم ایجاد شده و در واقع جامعه بزرگ و ارزشمندی که تو سطح دانشگاهی و پژوهشکده ها و پژوهش‌سراها ایجاد شده، تو زمینه تولید محصولات استفاده بکنیم.
بله.
چون بالاخره این زیرساخت باید یک جایی استفاده بشه.
همینطوره.
به همین ترتیب ما تو برنامه 10 ساله دوم ستاد یا برنامه راهبردی دوم ستاد که از سال 95 شروع شد و تا سال 1404 یا 1404 ادامه پیدا میکنه، ما اولویت هامون رو یک مقدار در واقع تغییر جهت دادیم به سمت توسعه صنعتی و تجاری سازی. به این معنی که حوزه های مختلف مرتبطه با نانو که تو دانشگاه ها زیر ساختش ایجاد شده، به کمک در واقع صنعت بیاد و بتونه محصولات مختلفی رو که برای بهبود کیفیت زندگی مردم قابل توسعه هستش رو گسترش بده. از جمله تو حوزه های صنعتی مختلف میتونن به بهداشت و سلامت، به نساجی و پوشاک، همینطور خودرو، دارو و پزشکی اشاره بکنم که الان ستاد نانو کمک کرده که بتونن کسانی که صاحب ایده و دانش هستن تو این حوزه بتونن ایدهشون رو تجاری بکنن و طبیعتاً وارد بازار بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، فرمودید که حالا به هر صورت تلاش‌های زیادی در سال‌های اخیر شده که از علم نانو در حقیقت برسیم به تجاری سازی و تولید محصولات و ما هم در کشور خودمون محصولات نانو رو می‌بینیم، گاهی هم استفاده کردیم. می‌خوام بدونم که حوزه فعالیت شما به این صورت بوده که از این محصولات برای صادرات هم استفاده بشه؟
بله، خیلی خوب اشاره کردید به بحث صادرات. ما تقریباً تو 3 سال اخیر به طور خیلی جدی از شرکت‌هایی که آمادگی صادرات داشته باشن، یعنی بتونن محصولاتشون رو به بازارهای جهانی عرضه بکنن، حمایت کردیم. تقریبا تو 3 سال اخیر شرکت‌های نانویی که تعدادشون الان در حال حاضر به 150 شرکت، بیش از 150 شرکت میرسه، حمایت کردیم. این حمایت منجر به تولید بیش از 370 محصول فناورانه تو حوزه نانو شده و خب طبیعتاً ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنه این محصولات کمک می‌کنه که بتونن در واقع مزیت رقابتی تو بازارهای خارجی داشته باشن. تقریبا با آماری که ما از منابع مختلف گرفتیم، همینطور از شرکت ها، تونستیم کمک بکنیم و خود شرکت ها هم تونستن در واقع به بیش از 47 کشور صادرات داشته باشیم. خب این عدد خیلی ارزشمندی هست. همینطور مبلغی که تونسته تو این چند سال اخیر صادرات بشه به کشورهای مختلف بیش از 30 میلیون دلار هست. خب طبیعتاً تو محصولات دانش بنیان که خب کشورهای بزرگ و صاحب صنعت تو دنیا حرف برای گفتن خیلی دارن، ما تونستیم بالاخره جایگاه خودمون رو تو این قضیه باز بکنیم.
بله.
و امیدواریم که بتونیم توی تقریباً 4-5 سال آینده و با نزدیک شدن به انتهای برنامه راهبردیمون این عدد رو به مراتب افزایش بدیم. اما برنامه خاصی که ما برای صادرات پیش بینی کردیم تقریبا تو 2 سال آینده به این شکل هستش که بتونیم از دفاتر و زیرساخت‌های صادراتی تو کشورهای دیگه استفاده بکنیم. خب این برنامه ریزیش پیش از این انجام شد، به این معنی که ما تقریبا سال 94 بود دفتری رو تو کشور چین تأسیس کردیم. این دفتر وظیفش این بود که بتونه کمک بکنه به شرکت‌ها که محصولاتشون رو به کشور چین صادر بکنن. امروز که من با شما صحبت می‌کنم تقریبا تونستیم با قراردادی با بیش از 10 میلیون دلار با شرکت‌های نانویی در واقع چین امضا بکنیم و محصولات و فناوری ایرانی هم الان داره به کشور چین صادر میشه. خب خودتون میدونید دیگه، صادرات به کشور چین یکی از سخت‌ترین کارهاست.
دقیقاً میخوام همینو بگم، چقدر جالبه که برای اولین بار من دارم میشنوم که ما داریم به چین حالا محصول رو صادر میکنیم.
درسته. بله، همینطوره. کار خیلی سختی بوده، ولی خب این تجربه خیلی خوبی بود. ما داریم سعی میکنیم که این مدل رو توسعه بدیم و امیدواریم که بتونیم از سال 97 دفتر دوم استتاد رو تو کشور عراق، به لحاظ اینکه بالاخره خب تبادلات مالی خیلی گسترده ای ما با این کشور داریم، تأسیس بکنیم. بنابراین برنامه‌ریزی ها برای این موضوع انجام شده. همینطور برنامه ویژه‌ای رو برای کشور اندونزی انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم با اتمام مطالعاتمون تو این کشور تو آینده خیلی نزدیک هم بتونیم در واقع دفتر اندونزی رو هم به این شیوه راه بندازیم تا به عنوان یه پشتیبان برای صادرات محصولات فناورانه نانو به این کشورها مورد استفاده قرار بگیره.
ان شاء الله. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه تلاشگران این عرصه.
خیلی متشکرم. دست شما هم درد نکنه.
خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه.
دستاوردی از علم، دانش و فناوری.
نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در دستاورد.
شما از نانو چقدر می دونید؟ آیا از کاربرد اون در صنایع و علوم مختلف آگاهی دارین؟ این اطلاعات رو چگونه و از چه طریقی به دست میارین؟ آیا تا به حال به فضای مجازی و پایگاه‌هایی که در این زمینه اطلاعات گسترده‌ای دارن مراجعه کردین؟ اگر تا به حال از این فضا یا سایت ها استفاده نکردین و علاقمندین که استفاده بکنین، با این بخش از برنامه دستاورد همراه بشین.
اگر موافق باشید به یک دو تا از این سایت ها سر بزنیم و ببینیم چه خواهیم دید.
فناورانه.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینکه چگونه از این فضای مجازی میتونیم به تکنولوژی‌های پیشرفته دست پیدا بکنیم برای شما خواهم گفت. نانو، بایو، اینها جزو های تک ها محسوب میشن و همه ما اونها رو شنیدیم. اما واقعا فناوری نانو چه هست؟ به راحتی با جستجوی فناوری نانو در جستجوگر گوگل میتونید به موارد مختلفی دست پیدا بکنید که در رابطه با فناوری نانو برای شما مطالبی رو ارائه کردن. مثل همیشه فناوری نانو اگر جستجو بشه، ویکی‌پدیا اولین نتیجه جستجو رو برای ما میاره که میتونیم به اون سر بزنیم و شاخه های مختلف رو در رابطه با فناوری نانو به نقل از کاربران فضای مجازی ببینیم و بخونیم. اما ستاد ویژه توسعه فناوری نانو یا nano.ir دومین نتیجه جستجو رو برای ما به شرط جستجو فناوری نانو در موتورهای جستجو ظاهر میکنه، جایی که به عنوان منبع اصلی و محلی که شما میتونید به راحتی بهش مراجعه بکنید در وبسایتش و اطلاعات گوناگون رو به دست بیارید به شما پیشنهاد میکنم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی چیست؟ از مرکز تحقیقات فناوری اتوماسیون پیشنهاد بعدی ماست که شما میتونید به همون سایت هم سر بزنید و اطلاعات مختلفی رو در این رابطه کسب بکنید. در بخشی از وبسایت خود سایت نانو آمده، حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری فرمودند که الگوی نانو فناوری در کشور بسیار موفق بوده و دلیل اون هم برنامه داشتن ستاد فناوری نانو و بدون اینکه ستاد خودش رو درگیر مسائل سیاسی کنه دلسوزانه عمل میکنه. ایشان همچنین فرمودند فناوری نانو به خودی خود مهمه، اما باعث ایجاد الگویی شده که برای کشور مهمه. این نشون دهنده اهمیت های تکی مثل نانو هست که چقدر در کشور ما اتفاقا بهش توجه میشه و باز هم اگر بگم اتفاقا در بین کشورهای دنیا ما رتبه بسیار خوبی داریم. سری بزنیم به همین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نشانی nano.ir و در صفحه اصلی اون سایت میبینیم که به استارتاپ های نانو هم بسیار توجه شده و این نشون دهنده اینه که اهمیتی زیرساختی به شرکت هایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن به وجود اومده. در بخش پیشرفت ایران در فناوری نانو بر اساس داده های پایگاه استنادی وب اف ساینس یا ISI کشور ما در سال 2015 با تولید 7815 مدرک و پشت سر گذاشتن کره جنوبی رتبه چهارم کمیت تولید علم دنیا رو در حوزه نانو کسب کرد که جا داره به همه دستاندرکاران این حوزه تبریک بگیم. بعد نیست بدونید در سال 2012 ما رتبه هفتم، در سال 2013 رتبه ششم و در سال 2014 رتبه پنجم دنیا رو داشتیم و حالا در سال 2015 رتبه چهارم رو به خودمون اختصاص دادیم و منتظر هستیم ببینیم در رتبه ما در سال 2016 چه خواهد بود و حتماً به هر حال بر بچه‌های موفق خوب ستاد توسعه فناوری نانو در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری این نتایج رو استخراج خواهند کرد و به سمع و نظر ما میرسونن. ولی این توسعه از رتبه هفتم در 4 سال گذشته به رتبه چهارم در سال گذشته نشون دهنده اهمیت و توجهی که در این زمینه انجام شده برای همه متخصصان و دانشمندان ایرانی که در حوزه نانو دارن فعالیت میکنن. آرزوی توفیق داریم. یادتون باشه نانو یکی از تکنولوژی هایی که به شدت در زندگی ما رسوخ خواهد کرد و شما بیشتر و بیشتر از این فناوری خواهید شنید. ممنون که من رو همراهی کردید با بخش فناورانه. ممنون، سلامت باشید.
به انتهای برنامه دستاورد امروز رسیدیم. این برنامه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید، میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار متشکریم. تا فردا رأس ساعت 11:15 خدا نگهدار.